Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
سلام به تمامی همراهان پادکست رخ. من امیر سودبخش هستم و تو هر قسمت از پادکست رخ داستان زندگی آدم‌های تأثیرگذار در تاریخ ایران و جهان رو برای شما روایت می‌کنم. شما به اولین قسمت از اپیزود 3 قسمتی کوروش کبیر، داستان زندگی کوروش هخامنش گوش می‌کنید. در مجموع همه اپیزودهایی که تا به امروز تو پادکست رخ کار کردیم، تا اینجای کار داستان زندگی کوروش سخت‌ترین پروژه کاریمون بوده. دلیل اصلیش هم اینه که از زمان پادشاهی کوروش نوشته‌ها و کتیبه‌های زیادی باقی نمونده و همه محققا مجبورن به کتاب‌های مورخ‌های یونانی مثل هرودوت و گزنفون بسنده کنن. و خب این مورخ‌ها اول اینکه همه واقعیت‌ها رو نگفتن، حالا یا عمدن یا سهواً. دوم اینکه در روایت اتفاقات تاریخی اونا جوری افسانه و واقعیت رو با هم قاطی کردن که بعضی وقتا تشخیص این دو از هم خیلی سخت میشه. و تازه در بعضی موارد هم روایات مورخین با هم خیلی اختلاف داره و این موضوع کارو سخت‌تر هم می‌کنه. شاید اگه کوروش مثل داریوش سنگ نوشته شبیه بیستون داشت و کلن اهل نوشتن بود، الان ما تصویر واقعی تری از زندگی کوروش و دنیای زمان اون داشتیم. ولی افسوس که اینطور نبوده. راستشو بخواید، به دلیل اینکه منابع خیلی روشن نبودن، اصلا من قصد نداشتم که زندگی کوروش رو کار کنم. ولی درخواست های شنونده های رخ در مورد کوروش اونقدر زیاد بود که منم تسلیم شدم و با دقت و وسواس زیاد رفتم سراغ داستان زندگی کوروش و سعی کردم در خصوص هر موضوع روایت معتبرتر رو برای شما بازگو کنم تا شما خیلی درگیر روایت‌های مختلف نشید و البته هر جایی هم که لازم بوده به روایات دیگه اشاره‌ای کردم. اینم اضافه کنم که من خودم رو اصولاً آدم ملی‌گرا و ناسیونالیستی نمیدونم و اعتقادی به مرزهای جغرافیایی که آدم‌ها ساختن ندارم و همچنین اعتقادی به خون پاک آریایی و نژاد اصیل و این جور داستان‌ها هم ندارم و برای همین بدون پیش‌داوری و تعصب رفتم سراغ داستان زندگی کوروش. جالبه که بدونید تا 200 سال پیش، یعنی تا قبل از زمان فتلیشای قاجار، تو سطح جامعه شناخت عوام از کوروش و هخامنشیان بسیار بسیار کم بوده و شاید بهتره بگم اصلا کوروش در میون مردم شناخته شده نبوده. کسی کوروش را نمیشناخته. ولی خب پیشرفت تکنولوژی و مهمتر از اون کاوش‌های علمی که توی این مدت انجام شد و تعداد زیادی دست نوشته و کتیبه‌ای که به دست اومد منجر شد که تحقیقات هم درباره تمدن‌های باستانی بیشتر بشه و توجهات هم بیشتر معطوف به اون زمان بشه و در نتیجه کلی کتاب و مقاله هم درباره تمدن‌های باستان و هخامنشیان و کوروش چاپ بشه. یه نکته مهم دیگه هم بگم، وقتی قرار شد ما این داستان رو تو پادکست رخ کار کنیم، دیدیم که خیلی از ماها درباره اقوام باستانی ایرانی و غیر ایرانی مثل آریایی‌ها، مادها، آشوری‌ها و بابلی‌ها شاید اطلاعات زیادی نداشته باشیم. احتمالاً اسمشون رو شنیدیم و در کنارش جسته گریخته یه چیزایی هم شنیدیم یا خوندیم، ولی اغلبمون اطلاعات منظم و مدونی درباره‌شون نداریم. حالا نکته مهم اینه که این اقوام ارتباط بسیار تنگاتنگی با داستان زندگی کوروش دارن و راستش اگه ندونیم اینا کی بودن و چی کار کردن نمیتونیم تصویر درستی از کوروش و زمانه کوروش داشته باشیم. برای همینم من سعی کردم یک بار برای همیشه داستان اقوام باستان رو با زبان پادکست رخ، یعنی ساده و بدون تکلف، براتون روایت کنم. از بین منابع زیادی که درباره اقوام باستان و زندگی کوروش وجود دارن، چیزی که شما قراره بشنوید چکیده 11 منبع مختلفه که امیدوارم از شنیدنش لذت ببرید. آماده باشید که با هم میخوایم بریم سراغ تمدن‌های باستان. میخوایم بریم به 2700 سال پیش و با هم ببینیم دنیا اون زمان چه شکلی بوده. تو ابتدای قصه‌مون قرار من داستان سه شهر بسیار مهم دوران باستان رو برای شما روایت کنم. داستان سه شهر تأثیرگذار در قصه ما: نینوا، بابل و اورشلیم. اول بریم به قرن هفتم قبل از میلاد، شهر نینوا. نینوا میشه هول و هوش شهر موصل عراق امروزی. نینوا پایتخت امپراتوری بزرگ آشوری ها بود. این شهر تقریبا به مدت 50 سال بزرگترین شهر دنیا بود. آشوریان 700 سال قبل از میلاد مسیح بزرگترین امپراتوری مشرق زمین رو داشتن و از کشورگشایی و فتح جاهای جدید سیر نمی شدن. تو عهدنامه پادشاهان آشور اومده بود که یکی از وظایف پادشاه اینه که پادشاه باید مرزهای امپراتوری رو تا می تونه بزرگتر کنه و در نتیجه این ایدئولوژی جهاد و جنگ و فتح سرزمین های بیشتر، امپراتوری آشور بزرگ و بزرگتر شده بود. پادشاهان آشور وقتی سرزمینی رو فتح می‌کردن، تمام مردم اون سرزمین رو مجبور به اطاعت مطلق از خودشون می‌کردن و هیچ پست و مقام بالای دولتی هم بهشون نمی‌دادن. تو یکی از کتیبه‌هایی که از اون زمان کشف شده، در مراسم تاجگذاری یکی از پادشاهان آشور، بیانیه‌ای خطاب به مردم سرزمین‌های فتح شده اومده که میگه: او شاه و سرور شما خواهد بود. او می تواند فرادست را فرودست و فرودست را فرادست سازد. او می تواند کسی را که سزاوار آن است به مرگ محکوم کند و هر کس را بخواهد ببخشاید. شما به هر چه او بگوید گوش خواهید کرد و هر چه فرمان دهد انجام خواهید داد. پس همونطور که مشخصه، امپراتوری بزرگ آشوری ها متکی بر کشورگشایی و حکومت دیکتاتوری بر مردمان سرزمین‌های فتح شده بود و پایتختش هم شهر بزرگ نینوا بود. در تمدن آشور پادشاه قبل از هر چیز کاهن بزرگ خدای آشور محسوب می شد و باید هر روز تو معبد قربونی می کرد. پزشک ها و غیبگوها و کاهن های دیگه هم وظیفه مراقبت از سلامت شاه رو بر عهده داشتن. اونا یه رسمی هم داشتن که اگه یکی از غیبگوها می گفت پادشاه ممکنه که جونش در خطر باشه، می اومدن یه بدبخت بیچاره رو پیدا می کردن، به صورت تصنعی و ساختگی یه مراسم تاجگذاری هم براش می گرفتن و شاهش می کردن. بعد هم بدبخت رو می کشتن تا خطر از جون شاه اصلی دور بشه. در واقع اون بنده خدا بلاگردون شاه می شد و اینطوری بنابه عقیده خودشون اونا مسیر سرنوشت رو عوض می کردن. تمدن دیگهی که در کنار آشوریان بودن بابلیان نام داشتن. آشوریان و بابلیان دو تمدن بزرگ باستانی بودند که دائم با هم در حال جنگ بودند. بعضی وقتا قدرت دست آشور بود، بعضی وقتا دست بابل. هر کدوم که قوی میشد، اون یکی ساکت نمیشست. حتی اگه زورش هم نمیرسید، یه حرکتی میکرد. تو شروع داستان ما، قدرت مطلق دست آشوری هاست و اونا تا میتونستن بابلی ها رو به هر بهونه‌ای له میکردن. تو فرمان بجامانده از یکی از پادشاهان آشور میخونیم که وقتی بابل رو در محاصره داشت گفته من این سرزمین را با ویرانه ها خواهم پوشاند. زمین را از اجساد خواهم انباش، چنان که جانوران درنده چنین میکنند. شهرها را به آتش خواهم کشید، همه جا را ویران میکنم و یوغ خود را بر گردن آنها خواهم نهاد و در برابر ایشان به ستایش خدای آشور سرور خود خواهم پرداخت. خب همونطور که مشخصه آشوریان و بابلیان به شدت با هم کارد و پنیر بودن. آشوریان خدای خودشون رو به نام آشور می پرستیدن و شهری هم به نام خدای خودشون داشتن، شهر آشور. پس امپراتوری آشوریان دو تا شهر مهم داشت، شهر نینوا به عنوان پایتخت و شهر آشور که به نام خدای خودشون نامگذاری کرده بودن و براشون هم مهم بود و هم قابل احترام. از اون طرف هم مهمترین شهر بابلیان خود شهر بابل بود. بابل تقریبا میشد هلوهش بغداد امروزی. در زمان داستان ما بابل زیر سایه حکومت امپراتوری بزرگ آشوریان بود. بابلیان جزو اقوام بزرگ و مشهوری بودند و خدای خودشون به اسم مردوک رو میپرستیدند. بابلی ها مدت زیادی در امپراتوری آشور برای خودشون نیمچه استقلالی داشتند تا اینکه پادشاه بزرگ آشوریان به نام سناخریب به بابل حمله کرد و شهر رو به یک ویرانه تبدیل کرد. خودش خبر حملهشو اینطوری توصیف میکنه که میگه شهر و معابد را پی تا بام در هم کوبیدم، ویران کردم و با آتش سوزاندم. دیوار، بارو و حصار نمازخانه های خدایان و هرم های آجوری و گلی را در هم کوبیدم. این لشکرکشی سناخریب به بابل رو یادتون باشه، بعدم باش کار داریم. سناخریب بعد از فتح بابل با توجه به اینکه مصری ها و اسرائیلی ها رابطه نزدیکی با بابلیا داشتن رفت سراغ اونا و اول مصر رو نشون سر جاش و خیلی راحت مصر رو گرفت، بعد رفت سراغ اورشلیم که از مصر خیلی هم ضعیف‌تر بود. خب سومین شهری که قرار بود ازش صحبت کنیم همین اورشلیمه، پایتخت قوم یهود که ساکنینش هم به تبع اسرائیلی ها بودن. فتح اورشلیم برای سناخریب به ظاهر از آب خوردن هم آسون‌تر بود. اصلا اورشلیم سپاه بزرگی نداشت که بخواد جلوی ارتش بزرگ آشوریان ایستادگی کنه. برای همینم سناخریب با خیال راحت به سمت اورشلیم حرکت کرد. شب نزدیکی‌های اورشلیم اردو زد و بدون کوچکترین استرسی و بدون اینکه نگران هیچ چیزی باشه رفت خوابید که فردا به راحتی اورشلیم رو فتح کنه. اینجای داستان رو اگه بخوایم از زبون تورات بشنویم اینجوری نوشته شده که میگه در همان شب فرشته خداوند به اردوی آشوریان نازل شد و 180 هزار مرد از ایران را کشت و سناخریب پادشاه آشوریان با بلند شدن از خواب این همه مرده را دید و بیدرنگ تصمیم گرفت بازگردد. این تعریف تورات از شب قبل از حمله است که گفته فرشته ها اومدن و سربازا رو کشتن. حالا هرودوت دو قرن بعد ماجرای اون شب رو اینطوری تعریف میکنه که میگه هزاران موش صحرایی شبانه بر اردوگاه اجانب حمله بردن و ترکش، زه کمان و دسته چرمی سپرهای آنها را جویدند. از این رو چون دیگر سربازان اسلحه‌ای نداشتن، عقب نشینی کردند و تلفات زیادی هم دادند. اینم حکایت هرودوته. در هر صورت چیزی که مشخصه اینه که بنا به دلایل غیر معقولی سناخریب در آستانه یک پیروزی راحت و بدون دردسر عقب نشینی میکنه و سرافکنده برمیگرده به نینوا و چند وقت بعد هم به دست دوتا از پسرهای خودش، همونایی که تو همین جنگ مصر و اورشلیم هم در کنارش بودن، به قتل میرسه. اینم اضافه کنم که ما تو داستانمون زیاد سراغ کتاب مقدس و تورات میریم، چون تو کتاب مقدس به جزئیات به این وقایع و داستانهایی که میخوایم جلوتر بگیم اشاره شده و میتونه یکی از رفرنس ها باشه. حالا فرق بین کتاب مقدس و تورات و عهد عتیق و عهد جدید رو توی پست تو صفحات مجازی پادکست رخ کاملا توضیح دادم و اینجا بهش ورود نمی کنیم که داستانمون طولانی نشه. بعد از سناخریب پسرش شد پادشاه و بعد از پسرش هم نوبت رسید به بزرگترین پادشاه آشوریان به نام آشوربانیپال که میشد نوه سناخریب. آشوربانیپال موقعی که سر کار اومد، بابلیان طبق معمول شروع کرده بودن به شورش. اونم اولین کاری که کرد این بود که سپاهشو آماده کرد و رفت سراغ بابلیان که همیشه دشمن درجه یک آشوریا بودن. سرداران سپاه آشور وحشیانه مردم بابل رو به قتل رسوندن و سرشون رو از تنشون جدا کردن و برای آشوربانیپال فرستادن. آشوربانیپال به پایتخت ایلام یعنی شهر شوش هم حمله کرد و خیلی راحت اونجا رو هم فتح کرد. ایلامی ها یکی از تمدن‌های بزرگ و معروفی بودن که بعد از حمله آشوربانیپال دیگه هیچ وقت ایلام سابق نشدن، یا بهتر بگم کاملا نابود شدن. البته باید اینو بدونید که ایلامی ها یه زمانی قبل از آشوریان برای خودشون کسی بودن و امپراتوری بزرگی داشتن، ولی به مرور زمان ضعیف و ضعیفتر شده بودن. چند تا نکته کوتاه و جالبم درباره ایلامی ها بگم. اونا مرده هاشون رو با هدایا دفن می‌کردن تا اون هدایا تو دنیای دیگه به کارشون بیاد. سمبل تمدن ایلامی ها مار بود و اونا به مار خیلی احترام می‌ذاشتن. ایلامی ها خدایان مذکر و مؤنث زیادی هم داشتن که 37 تاشون تا الان شناخته شدن. اونا برای خدایانشون معابد بزرگ و زیبایی هم می‌ساختن که بهشون می‌گفتن زیگورات. و معروفترین زیگورات به جا مانده از زمان ایلامی ها هم معبد چوغازنبیل تو استان خوزستانه. چوغازنبیل به معنی تپه سبدی شکل. چوغازنبیل نزدیک شهر شوش تو استان خوزستانه و اگه گذرتون اونورا افتاد حتما برید ببینیدش. البته که واقعا بهش هم کم لطفی شده. این معبد از لحاظ قدمت از تخت جمشید هم تقریبا 700 سالی قدیمی تره. چوغازنبیل یک بنای 5 طبقه با 52 متر ارتفاع بوده که الان 2.5 طبقهش باقی مونده. مساحتش هم 2 برابر یه زمین فوتباله. ایلامی ها این معبد رو برای ستایش خدایی به نام اینشوشیناگ، خدای نگهدارنده شوش، ساختن و به اون تقدیمش کردن. چوغازنبیل قدیمی ترین اثر ملی ثبت شده ایران و قدیمی ترین ساختمون مذهبی شناخته شده در ایرانه و همچنین تصفیه خونه آبش در نوع خودش قدیمی ترین تصفیه خونه آب دنیا شناخته میشه. اگه میخواید اطلاعات بیشتری راجع به تمدن ایلامیا داشته باشید، من کتاب دنیای گمشده ایلام اثر والتر هینس رو بهتون پیشنهاد میکنم که یکی از منابع ما هم بوده. خب خلاصه این که تمدن ایلام تمدن بسیار بزرگی بوده و قبل از اینکه داستان ما شروع بشه ایلامی ها خیلی ضعیف شده بودن، بعد هم که آشوربانیپال بهشون حمله کرد و دیگه کلن نابودشون کرد و ما دیگه تو تاریخ اسمی ازشون نمیشنویم. حالا عجیب این بود که آشوربانیپال که بابل و ایلام و بعدش هم مصر و خیلی از جای دیگر رو فتح کرده بود اصلا کاری به کار اورشلیم قلمرو به یهودیا نداشت. یهودیا مطیع حکومت آشوریا بودن و برای همینم آشوربانیپال کاری به کارشون نداشت. در هر صورت عصر این پادشاه اوج عظمت و بزرگی امپراتوری آشوریان بود. نینوا در نقش پایتختی غیر قابل نفوذ و دست نیافتنی و انگار پایتخت جهان بود و آشوربانیپال هم امپراتور جهان شرق بود. حالا این آقای آشوربانیپال در کنار تمام لشکرکشی‌ها و خونریزی‌هایی که کرده یه حرکت فرهنگی خیلی بزرگ و موندگاری هم کرد. اونم این که ایشون اولین کتاب خونه بزرگ زمان باستان رو در نینوا تأسیس کرد. تو این کتاب خونه حدود 30,000 الواح و متون نوشته شده به خط میخی نگهداری می شدن که پادشاه با زحمت و هزینه بسیار زیادی تونسته بود اونا رو از سراسر قلمرو به بزرگ خودش جمع کنه. گویا دلیل این کارش هم این بوده که ایشون علاقه زیادی به خوندن و تحقیق داشته و برای همینم این کتابخونه رو تأسیس کرده. بعضی از اسناد و لوح‌های کتابخونه‌اش تا امروز هم باقی مونده و به شناخت ما از تاریخ اون زمان خیلی کمک کرده. یه موضوع خیلی جالب دیگه که من بهش برخوردم، واقعا حیفم میاد که داستانشو بهتون نگم، ارتباط داستان یونس پیامبر و آشوریانه. یونس پیامبر و قوم آشور. خیلی کوتاه داستانشو براتون بگم. داستان یونس پیامبر و زندگیش در شکم ماهی رو همتون شنیدید دیگه که تو تورات و انجیل و قرآن هم اومده. ولی احتمالاً خیلی‌ها نمی‌دونن چی شد که یونس رفت تو شکم ماهی. داستانی که تورات تعریف می‌کنه اینه که یونس از جانب خدا مأموریت پیدا می‌کنه که بره به نینوا پایتخت آشوریان و مردم اونجا رو به سوی خدا هدایت کنه، بهشون بگه که انقدر کارهای بد نکنن. اما یونس این کارو نمی‌کنه و فرمان خدا رو اجابت نمی‌کنه. دلیلش هم این بوده که چون اهالی اونجا دشمن اسرائیلی‌ها بودن، یونس توقع داشت خدا اونا رو مجازات کنه و از بین ببره، نه اینکه اونو بفرسته که به راه راست هدایتشون کنه. بنابراین یونس به جای رفتن به نینوا سوار یه کشتی میشه و میره به سمت یه شهر دیگه. ولی بین راه دریا طوفانی میشه و کشتی در حال غرق شدن بوده. ملوانا میگن آقا این خشم خداست که داره این بلا سر ما میاد. حتما یکی از ما یه کاری کرده که خدا قهرش گرفته و این بلا رو داره سر ما میاره. اونا تصمیم میگیرن قرعه کشی کنن ببینن چه کسی باعث شده که خدا همچین بلایی سرشون بیاره. خب قرعه میفته به نام یونس و اونم اعتراف میکنه و ماجرای فرمان خدا رو برای ملوانا تعریف میکنه. ملوانا هم تصمیم میگیرن یونس رو بندازن تو دریا تا از خشم خدا در امان بمونن و این کارو میکنن. بعد به فرمان خدا یه ماهی بزرگ میاد و یونس رو میبلعه و یونس 3 روز و 3 شب تو دل ماهی زنده میمونه. بعد که از کارش پشیمون میشه و از خدا اون تو طلب بخشش میکنه، خدا به ماهی فرمان میده که یونس رو بنداز تو ساحل که بره ماموریتش انجام بده و همین اتفاق هم میفته و حالا الباقی ماجرا که دیگه ما کاری بهش نداریم. فقط میخواستم ارتباط جالب داستان یونس رو با آشوریا بدونید. یه چیز جالب دیگه هم اینه که چند تا از انبیای بنی اسرائیل هم هی وعده و وعید میدادن که خدا گفته آشوریان به زودی نابود میشن، به زودی از بین میرن. ولی پیشگویی هیچ کدومشون تو زمان خودش درست از آب در نمیمده و آشوریان هر روز قوی و قوی تر میشدن. قدرت و عظمت آشوریان در اون زمان به حدی رسیده بود که هیچ کس فکر نمیکرد روزی ممکنه این امپراتوری از هم بپاشه. ولی همه میدونیم دیگه، آشوریان هم مثل هر حکومت دیگه تو جهان یه تاریخ شروع دارن، یه تاریخ پایان و هیچ قدرتی در جهان پایدار نبوده و نیست و آشوریان هم از این قاعده مستثنا نبودن. اما بریم ببینیم امپراتوری آشور چطور سقوط میکنه. We'll be right back. بعد از آشوربانیپال، جنگ‌های داخلی کم کم قدرت آشوریان رو تضعیف می‌کنه. با ضعیف شدن آشوریان، طبق معمول این پادشاه بابل بود که احساس کرد الان وقتشه که دیگه از زیر پرچم نینوا خارج بشن. ولی خب میدونست که تنهایی زورش حتی به آشوریان ضعیف شده هم نمیرسه. پس بنابراین دست به دامان پادشاه مادها شد. پادشاه مادها جناب آقای هوخ شتره. درباره مادها جلوتر مفصل صحبت میکنیم. اینجا تا این حد بدونید که اونا یکی از اقوام بزرگی بودن که خب مثل بابلی ها دوست داشتن از زیر سلطه آشوریان خارج بشن. پس این شد که بابلیان و مادها و چند قوم دیگه با هم متحد شدن و به شهر آشور حمله کردند. قبلا گفتیم دیگه، درسته که نینوا پایتخت آشوریان بود، ولی شهر آشور پایتخت مذهبی اونا بود و خدای آشور و معابد اصلی آشوریان هم اونجا بود و این شهر اهمیت زیادی برای اونا داشت. بعد از تسخیر آشور، سپاهیان متحد ماد و بابل به سمت نینوا حرکت کردند و رسیدن به پشت دیوارهای شهر. ولی هر جور که بررسی کردن، دیدن از هیچ راهی نمیتونن به شهر وارد شن. دور تا دور شهر دیواری کشیده شده بود که انقدر قطر این دیوار زیاد بود که دو تا عرابه جنگی میتونستن در کنار هم روی دیوار حرکت کنن. طول دیوارم بیش از 15 کیلومتر بود. پس اونا مجبور شدن که پشت دیوارا بمونن و شهر رو محاصره کنن. یه چند وقتی محاصره شهر ادامه پیدا کرد تا اینکه بلایای طبیعی به کمک بابلی ها و مات ها اومد. در تابستون، طغیان بی موقع یکی از رودخانه های نزدیک شهر باعث شد که سیل به سمت شهر سرازیر شه و قسمتی از دیوار بزرگ دور شهر رو خراب کنه. از همین قسمت هم مات ها و بابلی ها وارد شهر نینوا شدن و سپاه آشوریان رو شکست دادن. این وسط، جبهه‌گیری مصری ها هم تو اتفاقات آینده تأثیرگذار بود. مصری ها تو جنگ طرف آشوریا رو گرفته بودن. اونا فکر میکردن که سپاه آشور بازم مثل همیشه پیروز میشه و سیاست رو تو این دیده بودن که طرف برنده رو بگیرن. ولی خب حدسشون درست نبود و دیگه راه برگشتی هم نبود. وقتی سپاه مصری ها به کمک آشوریا اومدن، زمانی بود که دیگه نینوا فتح شده بود و الباقی سپاه آشور هم خیلی دورتر از نینوا داشتن تلاش‌های آخرشون رو می‌کردن و نفس‌های آخرشون رو می‌کشیدن. پادشاه بابل هم که دنبال باقی مونده سپاه آشوریا افتاده بود، در بین راه با مصری‌ها برخورد کرد و باهاشون درگیر شد. ولی چون دیگه پیر و مریض شده بود، فرماندهی سپاه رو سپرد دست پسرش به نام بختالنصر یا همون بختالنصر خودمون. بختالنصر هم با شجاعت تمام با مصری ها جنگید و اونا رو مجبور به عقب نشینی کرد. ولی دیگه دنبالشون نکرد که پیروزیشو تکمیل کنه. دلیلش هم این بود که بهش خبر دادن پدرت مرده و بختالنصر هم از ترس اینکه کسی دیگه جای پدرش به تخت نشینه، سری برگشت و به جای پدر تاجگذاری کرد و شد پادشاه بابل. و اینطوری شد که امپراتوری بزرگ آشوری ها برای همیشه از بین رفت و تصرفاتشون هم بین بابلی ها و ماد ها تقسیم شد. ماد ها بیشتر شهرهای شمالی رو گرفتن و بابلی ها شهرهای جنوبی رو. خب یه نگاهی بکنیم ببینیم تا الان چی شد. به ترتیب گفتیم اول ایلامی ها بودن که قدرت رو در دست داشتن. از ایلامی ها و چاقازنبیل گفتیم. بعد که ضعیف شدن آشوری ها جای اونا رو گرفتن. از دوتا از پادشاهان بزرگ آشوری ها گفتیم. اولیش سناخریب که به بابل و ایلام حمله کرد و بعد تو حمله به اورشلیم اون بلا سرش اومد. دومیش آشوربانیپال که در زمان اون آشوری ها اوج اقتدار و قدرت رو داشتن. اونم به بابل و ایلام حمله کرد و شهر بابل رو به خاک و خون کشید و ایلامی ها رو برای همیشه از تاریخ محو کرد و البته اولین کتابخونه بزرگ تمدن باستان رو تأسیس کرد. از بابلی ها گفتیم که همیشه با آشوری ها مشکل داشتن و وقتی که آشوری ها ضعیف شدن به کمک مادها که جلوتر بیشتر راجع بهشون صحبت میکنیم آشوری ها رو شکست دادن. مصر هم با سیاست غلطی که در حمایت از آشوری ها داشت تقریبا شکست خورده برگشت به مرتاش و در نهایت اورشلیم و یهودیای ساکنش هم یه بار از دست پادشاه آشور سناخریب قصر در رفتن و بعد آشور بانیپال هم کاری به کارشون نداشت. ولی با این حال یهودیا از شکست آشوری ها خیلی خوشحال شدن، چون در مجموع اصلاً رابطه خوبی با آشوری ها نداشتن. الانم نیمی از قدرت افتاده دست بابلی ها و پادشاهشون بخت و نصر و نیمی از قدرت هم افتاده دست مادها و پادشاهشون هوخشتره که ایشون میشه جد مادری کروش، قهرمان داستان ما. این تا اینجای کار. از اینجا به بعد دیگه نه ایلامی ها وجود دارن و نه آشوری ها. قدرت دست بابلی ها و مادهاست که حالا میخوایم داستان هر کدوم رو جدا براتون تعریف کنیم. البته با تأکید روی این موضوع که تمام جریاناتی که داریم تعریف میکنیم کاملا با داستان زندگی کروش و تبار هخامنشیان مرتبطه و جلوتر شما متوجه این ارتباط ها خواهید شد. خب اول بریم سراغ بابل و پادشاه جدیدش بخت‌النصر. بخت‌النصر بعد از تاجگذاری میخواست شکوه گذشته بابل رو به این شهر برگردونه و بابل رو تبدیل به یک پایتخت بزرگ و افسانه‌ای بکنه. برای این کار قبل از هر چیز اون باید اول نقاط استراتژیک و مهمی که تو گذشته تحت اشغال آشوری‌ها بود رو فتح میکرد که خب کار سختی هم نبود. کار سخت فتح نینوا بود که انجام شده بود و فتح نقاط دیگه زحمتی نداشت. از اون طرف هم مادها و پادشاهشون یعنی هوخشتره اون هم بیکار نبودن. اون هم همونطور که گفتیم تصرفات شمالی آشوریان رو دونه دونه اشغال میکردن. حالا برای اینکه بابلی ها و مادها با هم دوست بمونن و به جون هم نیفتن، هوخشتره دخترش آمیتیس رو به همسری بخت‌النصر در آورد. البته بعضی منابع هم میگن آمیتیس دخترش نبوده و نوش بوده، ولی احتمال قوی تر اینه که دخترش بوده باشه. حالا هر چی که بود نتیجه این میشه که بخت‌النصر یه دل نه صد دل عاشق و شیدای آمیتیس خانوم میشه. ولی این وسط یه مشکلی هم بود. آمیتیس خانوم زیبا از سرزمین سرسبز و پر از دار و درخت اجدادیش اومده بود به بابل که آب و هوای خشکی داشت و خبری از دار و درخت و سرسبزی نبود و به خاطر همین تغییر آب و هوا و روحیه لطیفی که عروس خانم داشت اصلا بنده خدا مریض شد. ولی خب جای نگرانی نبود. داماد که پادشاه باشه و عاشق همسرش هم باشه میتونه هر کاری بکنه. بخت‌النصر تصمیم گرفت برای همسرش آمیتیس تو آب و هوای خشک بابل باغ درست کنه. بله باغ. برای همینم اون باغهای معلق بابل رو برای آمیتیس ساخت و این کارش اونقدر عجیب غریب بود که باغهای معلق بابل برای همیشه یکی از عجایب هفتگانه تاریخ جهان شد. البته باغ معلق شاید ترجمه اشتباهی بوده و در اصل تراس و بالکن‌های طبقاتی به هم متصلی بوده که ستونهای این تراس ها هم با گل و گیاه پوشیده شده بودن و از دور که نگاه می کردی انگار یه باغ چند طبقه معلق می دیدی. تجهیزات پیچیده و شیوه آبیاری و کاشت و نگهداری گل ها تو اون آب و هوا هم که مشخصه خیلی عجیب بوده که خب اگه اینطور نبود جزء عجایب هفتگانه جهان نمی شد. خب بخت‌النصر تاجگذاری که کرد، ازدواج هم کرد، فتوحاتی هم که داشت و نوبتی هم باشه، نوبت به تعیین تکلیف یهودی‌های اورشلیم بود. برای همینم اون با سپاهش رفت به سمت اورشلیم و بدون هیچ مقاومتی وارد شهر شد و پادشاه اورشلیم هم شهر رو دو دستی تقدیمش کرد. بخت النصر هم کلی طلا و جام‌های زرین و ظروف مقدس رو از معابد اورشلیم به غنیمت برداشت و برای اینکه مطمئن باشه اورشلیم زیر فرمان بابل میمونه و شورشی نمی‌کنه، 4 نفر از جوان‌های خانواده‌های بزرگ اورشلیم هم با خودش آورد به بابل. این کارشون زمان مرسوم بود و معمولاً پادشاهی که تو جنگ پیروز میشد این کارو میکرد. البته این افراد به عنوان برده و اسیر نمیومدن. اونا رو میآوردن که گروگان باشن و همشهریاشون دیگه قصد شورش نکنن و بهشون هم میرسیدن. در کنار مردم دیگه اونا هم زندگیشون رو میکردن. یکی از این 4 نفر دانیال نبی بود که الان مقبرش تو شهر باستانی و زیبای شوش تو استان خوزستانه و به همین خاطر هم به شهر شوش شوش دانیال هم میگن. این نکته هم باید بگم که با وجود اینکه دانیال جزو یهودی‌های مورد احترام بوده و اسمی ازش در قرآن هم نیامده، ولی بخش زیادی از مسلمان‌های منطقه اونو به عنوان پیامبر قبول دارن و مقبرش تو شوش مورد احترام مردمه. دانیال تو دربار بخت النصر خوابهای پادشاه رو تعبیر میکنه و جایگاه ویژه‌ای تو دربار پیدا میکنه و البته همیشه هم به عنوان یک یهودی که تمام مناسک و مراسم یهودیار هم به جا می آورده زندگی می کرده. کتاب مقدس حتی داستانی رو از دانیال تعریف می کنه که تو دربار بخت النصر بدون اینکه بخت النصر خوابش رو برای دانیال تعریف کرده باشه، دانیال تونسته که هم به بخت النصر بگه که چه خوابی دیده و هم اینکه خوابش هم تعبیر کنه، که حالا داستانش رو جز موارد تکمیلی اپیزود تو صفحات اینستا و تلگرام براتون می ذاره. بعد از فتح اورشلیم بخشی از سپاه بخت النصر رفت به جنگ مصر، ولی نتونست مصری‌ها رو شکست بده و رفت سمت یمن. اونجا هم نتونست خیلی توفیق داشته باشه و برگشت. خبر عقب نشینی سپاه بابل که به گوش یهودی‌های اورشلیم رسید، اونا گفتن که خب اگه اینجوریه ما هم دیگه به پادشاه بابل خراج نمیدیم، مالیات نمیدیم. یهودی‌ها به این دل بسته بودن که اگه دوباره بخواد بخت النصر بهشون حمله کنه، مصری ها به کمکشون میان و هواشون رو دارن. بخت النصر که خبر سرکشی یهودی ها رو شنید، معطل نکرد و در حالی که از حمله قبلیش به اورشلیم فقط 3 سال گذشته بود، دوباره سپاهش رو برای فتح اورشلیم فرستاد اونجا و پشت دروازه های شهر اردو زد. سناخریب رو یادتونه دیگه، همینجا اردو زده بود و با خیال راحت خوابیده بود، ولی چه بلایی سرش اومد. آیا این بار هم قرار بود همین بلا سر سپاه بخت النصر هم بیاد؟ جواب منفیه. این بار نه فیض الهی در کار بود و نه حتی حمایت مصر از اورشلیم. سپاه بابل به شهر حمله کرد و پادشاه اورشلیم به دست بخت النصر کشته شد. حالا چیزی که خیلی جالبه اینه که خود یهودیا خیلی دلخوشی از پادشاهشون نداشتن. حتی پیامبرشون هم گفته بود ای ملت، خدا دستور داده از بابلیان و بخت النصر اطاعت کنید و باید این کار رو بکنید. ولی پادشاه زیر بار اطاعت نرفت و عاقبت هم کشته شد. برای همینم بعضی از یهودی ها اصلا بخت النصر رو فرستاده خدا می دونستن که بیاد و شر پادشاه رو از سرشون کم کنه. بخت النصر بعد از این پیروزی این بار به بردن 4 نفر از جوانهای اورشلیم قناعت نکرد. اون دستور داد این بار بیش از 3000 مرد از بهترین مردان یهود رو با قل و زنجیر با خودشون ببرن بابل. یهودی ها هم خیلی مقاومتی نشون ندادن، یا اینکه بهتره بگیم زورشون نمیرسید که مقاومتی نشون بدن. برای اونا بیش از هر چیز این مهم بود که سپاه بخت النصر با معابدشون کاری نداشته باشه و آسیبی به معابد وارد نشه و بخت النصر هم تو هر 2 مرتبه‌ای که به اورشلیم حمله کرده بود کاری به کار معابد یهودیان نداشت، چون میدونست این معابد و مخصوصاً معبدی به نام معبد سلیمان خیلی برای مردم اورشلیم عزیزه و اون نمیخواست با خراب کردن معبد تخم کینه رو تو دل مردم بکاره. پس بدون اینکه آسیبی به معابد بزنه با 3000 تا گروگانی که گرفته بود از اورشلیم رفت. قبل از رفتنش هم پسر 18 ساله شاه کشته شده رو گذاشت جای پدرش و گفت بابا تو دیدی چه بلایی سرش اومد؟ تو هم خوب حواستو جمع کن که به سرنوشت پدرت دوچار نشی. بختوان نصر برگشت و خیالش راحت که دیگه نیازی نیست نگران اورشلیم باشه. ولی زهی خیال باطل. پادشاه جدید اورشلیم فقط یک سال بعد از دادن مالیات امتناع کرد و گفت ما زیر بار بردگی شاه بابل نمیریم. بختوان نصر هم فقط 18 ماه بعد از دومین لشکرکشی که به اورشلیم داشت برای بار سوم به سمت اورشلیم حرکت کرد. ولی قبل از اینکه حمله ای بکنه 70 نفر از بزرگان اسرائیلی رو صدا زد، گفت ببینید اگه میخواید شهرتون رو با تمام معابدش ویران نکنم و پدرتون رو در نیارم، خودتون با زبون خوش پادشاه رو بهم تسلیم کنید و دیگه بار آخرتون باشه از این کارو میکنید. بزرگان اسرائیل هم صلاح رو در این دیدن برای اینکه شهر و معابد در امان بمونه پادشاه رو تسلیم کنن و این کارم کردن. پادشاه و مادرش و چندین نفر از اطرافیانش رو تسلیم کردن و به دستور بختالنصر یه نفر جدیدی رو جای پادشاه قبلی نشوندن. ولی بختالنصر به اسارت پادشاه و اطرافیانش قناعت نکرد و این بار 10000 نفر از یهودی‌ها رو با خودش به بابل و شهرهای اطراف برد. جاده‌های منتهی به بابل شاهد صف طولانی یهودی‌های تبعیدی بود که بعضی‌هاشون حتی تو راه تلف می‌شدن، چون بختالنصر قانون گذاشته بود که اونا حق ندارن وسط راه وایسن استراحت کنن. اون می‌ترسید که اگه یهودی‌ها دور هم جمع بشن با این تعداد زیادشون شورش بکنن. تازه به تبعیدی‌ها تنه درخت و بسته‌های علوفه و بارهای سنگین هم داده بودن و با شلاق اونا رو مجبور می‌کردن که تو این سفر این بارها رو هم با خودشون حمل کنن. 4 سال بعد بختالنصر پادشاه جدید اورشلیم دستور داد که پاشو بیاد بابل. اون می‌خواست پادشاه اورشلیم با دیدن اقتدار پایتخت یه فکر شورش و دردسر درست کردن تو سرش نباشه. پادشاه هم پاشد اومد و از جاه و جلال پایتخت و قدرت پادشاه بابل متحیر موند و حساب کار اومد دستش. ولی همچی که برگشت فرعون مصر بهش گفت که آقا شما تا کی میخوای زیر پرچم پادشاه بابل بمونید؟ بیایید با هم متحد شیم و جلوی بابل بایستیم. اینجوری دیگه نیازی نیست به بابل خراج و مالیات هم بدید. ما هم این بار هواتون رو داریم. خیالتون راحت. قول مردونه. پادشاه اورشلیم هم که دید شریک و رفیق قدرتمندی پیدا کرده و احتمالاً دیگه بابل با وجود اتحاد مصر و اورشلیم بهش لشکرکشی نمی‌کنه، قبول کرد و با مصر پیمان بست. خبر رسید به بابل و بختالنصر با عصبانیت تمام دستور حرکت به سمت مصر و اورشلیم رو صادر کرد. بنده خدا نصف عمرش رو تو خط بابل اورشلیم سپری کرد. سپاه بابل اول اورشلیم رو محاصره کرده بود که بهشون خبر رسید مصری‌ها دارن نزدیک میشن. برای همین هم سپاه بابل بیخیار محاصره اورشلیم شد و رفت سراغ دشمن بزرگتر. مردم اورشلیم هم که دیدن محاصره شکسته شده و دشمن داره صحنه رو ترک میکنه، کلی خوشحال و خندان که دیدید انتخابمون درست بود؟ دیدید چقدر خوب شد که با مصر هم پیمان شدیم؟ همه خوشحال بودن الا یه نفر، پیامبرشون ارمیای نبی، که میگفت آقا دستور خدا بوده که با بابل بیعت کنید، اشتباه کردید که این کارو نکردید. من میدونم اونا برمیگردن و ما رو نابود میکنن. همه این داستانایی که دارید میشنوید تو تورات هم اومده دیگه، چون داستان مربوط به یهودیات و تورات خیلی جز به جز اینا رو تعریف کرده. منتها بعضی جاها حقایق تاریخی با گفته های تورات تناقض هم داره که حالا کاری بهش نداریم. بریم سراغ مصری‌ها. وقتی که به فرعون مصر خبر رسید که سپاه بابل با تمام قوا و کلی سرباز و تجهیزات نظامی داره برای جنگ میاد، فرعون ترسید و بیخیال تعهد و عهدی که با پادشاه اورشلیم بسته بود شد و دستور عقب نشینی رو به داخل کشورش صادر کرد. بابلی ها هم که نمیخواستن الکی کشته بدن، وقتی دیدن مصری ها عقب نشینی کردن دنبالشون راه نیفتادن و دوباره اومدن سر وقت اورشلیم و روز از نو روزی از نو. اورشلیم 18 ماه محاصره شد. یهودی ها دیگه نه به مصری ها امیدی داشتن و نه به بلایای طبیعی و غیر طبیعی. در نهایت سپاه بابل تونست از دروازه های شهر بگذره و وارد اورشلیم بشه. ولی این بار عصبانی تر از همیشه. اونا آمده بودن که دیگه کار رو برای همیشه یکسره کنن و کردن. کاری رو که تو سه حمله قبلی انجام نداده بودن رو کردن. کاری رو که بخت و نس اکراه داشت که انجامش بده رو کردن. سپاهیان بابل معبد سلیمان رو به آتش کشیدن. مقدسترین مقام قوم یهود رو سوزوندن. اورشلیم رو ویران کردن. بچه های شاه رو جلوی چشمش به قتل رسوندن. چشم های شاه رو از حدقه در آوردن و شاه نیمه جون نابینا رو با گل و زنجیر با خودشون بردن. بعضی از مردم اورشلیم با توجه به این حجمه ویرانی و کشت و کشتار به تبعید خودخواسته اومدن و به بابل و اطراف بابل رفتن. همه چیز نابود شد. همه چیز. ولی شاید دردناکتر از هر چیزی برای قوم یهود به آتش کشیده شدن معبد سلیمان. میخوام داستان معبد سلیمان که بهش هیکل سلیمان هم میگفتن و خلاصه براتون بگم. خیلی جالب و اسرارآمیزه. فقط باید خوب دقت کنید که متوجه بشید چی به چیه.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
معبد سلیمان پرستشگاهی بود که حضرت سلیمان برای قوم یهود ساخته بود و به باور یهودی‌ها تابوت عهد هم تو این معبد بوده. تابوت عهد چیه؟ تابوت یا صندوق عهد یه صندوقی بوده که توش دو تا لوح طلایی نگهداری می‌شده. دو لوح طلایی که حضرت موسی 10 فرمانی که خدا بهش میگه رو روی این دو لوح طلایی حک میکنه. پس صندوق عهد حاوی نسخه اصلی 10 فرمان معروف خدا به حضرت موسی بوده. 10 فرمان اینا: من خداوند خالق تو هستم که تو را از اسارت و بندگی مصر آزاد ساختم. دومیش هیچ خدای دیگری رو پرستش نکن. از اسم خدا سوء استفاده نکن. حالا به ترتیب روز شنبه رو به عنوان روز مقدس در نظر بگیر. به پدر و مادرت احترام بذار. قتل نکن. زنا نکن. دزدی نکن. شهادت دروغ نده. و آخریش هم چشم طمع به مال و ناموس همسایه نداشته باش. اینا 10 فرمان حضرت موسی بودن که تو دو لوح طلایی نوشته شده بودن و تو صندوق عهد قرار گرفته بودن و اوایل تو میشکان نگهداری می‌شدن. میشکان چیه؟ ببینید، همونطور که مسلمون‌ها کعبه رو خونه خدا می‌دونن، یهودی‌ها میشکان رو به صورت سمبولیک خونه خدا می‌دونستن. چون یهودی‌ها جای ثابتی رو مثل مکه نداشتن که بخوان خونه خدا رو توش بسازن و تو بیابون آواره بودن، پس خونه خدا رو درست کرده بودن و با خودشون حمل می‌کردن و هر جا می‌رفتن اون رو با خودشون می‌بردن. طبق گفته‌های تورات، طرز ساخت این خونه هم که بهش میشکان می‌گفتن از جانب خدا به حضرت موسی وحی شده بود. حالا بعضیا هم میگن میشکان شبیه به چادر عشایری امروزه بوده و وقتی یهودیا جای اتراق می‌کردن اون رو علمش می‌کردن و صندوق عهد رو می‌ذاشتن توش. بعد هم موقع حرکت جمعش میکردن و میشکان و صندوق عهد رو با خودشون میبردن به مقصد بعدی. پس میشکان به صورت نمادین خونه خدا بوده و توش تابوت عهد نگهداری میشد. میشکان رو یهودیا با خودشون این ور اونور میبردن. تابوت یا صندوق عهد هم که دو لوح طلایی بود که حضرت موسی ده فرمان خدا رو روش نوشته بود. حالا جلوتر که حضرت سلیمان پادشاه قوم یهود میشه و اورشلیم میفته دستش، میاد و پرستشگاه سلیمان یا همون معبد سلیمان رو میسازه و تابوت عهد رو هم در معبد سلیمان نگهداری میکنه. برای همین این مکان، این معبد برای یهودیا به شدت مقدس بود. تا اینکه بخت و نصر میاد و میزنه نابودش میکنه. حالا بعدها این معبد دوباره بازسازی میشه که تو اپیزود بعد جریانش رو تعریف میکنیم و بعدها دوباره از بین میره و چیزی که الان ازش مونده فقط یه دیوار است و بس. این دیوار که امروز باقی مونده اون معبده، همون دیواره‌ایه که امروز یهودی‌ها جلوش وای میستن مراسم مذهبیشون رو انجام میدن که بهش میگن دیوار ندبه و احتمالاً شما فیلم‌ها و عکسش رو دیدید. همون دیواری که یهودی‌های متعصب نامه می‌نویسن میذارن لای درز دیوار. اینم بگم که این دیوار یه جورای قبله یهودی‌ها هم هست و یهودی‌ها نمازهای سگانه خودشون رو رو به این دیوار می‌خونن. جالبه که این دیوار برای بعضی از مسلمون‌ها هم مقدسه. اونا معتقدن پیامبر در شب معراج اسبش رو به این دیوار بسته و عروج کرده. البته مسلمون‌ها بهش میگن دیوار براق و یهودی‌ها میگن دیوار ندبه. براق اسم اسب پیامبر بوده، برای همه مسلمونا بهش میگن دیوار براق. خلاصه که معبد سلیمان و این دیوار قصه های تموم نشدنی دارن که حیف زمان اجازه نمیده بیشتر از این درگیرش بشیم. ولی جاتون خالی، من غرق داستانهاش شدم و کلی کیف کردم. ولی حالا توضیحات تکمیلیش رو به مرور تو شبکه های اجتماعی رخ برای شما هم میذارم. تو جنگ بین بابل و اورشلیم گفتیم که دیگه بختونس کار رو یک سره کرد و یهودی ها برای چندمین بار در طول تاریخ آواره این شهر و اون شهر شدن. البته اینم گفتیم که یهودی هایی که در بابل و اطراف بابل بودن وضع زندگی خیلی بدی نداشتن و مثل اسیر جنگی باشون برخورد نمی شد. یهودی ها بیشتر از اینکه بابل رو دشمن خودشون بدونن، مصر رو دشمن خودشون می دونستن که بدعهدی کرده بود و پشتشون رو خالی کرده بود. بختونس بعد از فراغت از جنگ ها شروع کرد به ساختن و آباد کردن بابل. یه پل بزرگ روی رودخونه فرات ساخت، شهر را آباد کرد و امپراتوری بابل و بابلیان رو برای همیشه در تاریخ جاودان کرد. یه ذره برگردیم عقب. گفتیم که بعد از سقوط آشوریان امپراتوری بزرگ اونا افتاد دست بابلی ها و مادها. از بابلی ها و بختونس به اندازه کافی صحبت کردیم. قبلش هم که پرونده ایلامی ها رو آشوری ها رو بستیم، الان فقط مونده راجب مادها صحبت کنیم. منبع اصلی صحبت های من راجب مادها کتاب تاریخ ماد اثر دیاکونوف و کتاب پادشاهی ماد اثر علیوفه. اگه خواستید اطلاعات بیشتری راجب مادها داشته باشید، من این دو کتاب رو معرفی میکنم. تمدن ماد شاخه‌ای از تمدن اقوام آریاییه. نزدیک به 3000 سال قبل از میلاد، آریایی‌ها وقتی دنبال جای بهتری برای زندگی می‌گشتند، تقریباً به 4 گروه تقسیم شدند. گروه اول رفتن سمت منطقه‌ای به نام اروپ و ما امروز این منطقه رو به نام اروپا میشناسیمش. هیتلر که به اصل و نسب آریاییش خیلی افتخار میکرد، از نوادگان همین گروه از آریایی هاست. گروه دوم از آریایی ها رفتن سمت هندوستان که هنوز هم اقوام آریایی تو هند دیده میشن. قسمت سوم در کنار دریای خزر و حوالی گرگان مستقر شدن و تا جنوب شرقی ایران امروز هم اومدن که ما تو تاریخ اونا رو به نام سکاها میشناسیم. سکاهای آریایی بسیار خشن و تندخو. قسمت چهارمم ساکن غرب فلات ایران شدن و تا جنوب غربی ایران هم اومدن. این گروه چهارم اقوام ماد بودن که ما خیلی باشون کار داریم. البته این که میگیم اومدن ایران، اصلا اسم ایران ریشه در نام همین اقوام آریایی داره و این اقوام بودن که پایه‌گذار کشور اولیه ایران شدن. ایران به معنی سرزمین نجیبان. دقت کنید که اگه داستان هخامنشیان برای 700 سال قبل از میلاد مسیحه، کوچ اقوام آریایی برای 3000 سال قبل از میلاده و در طی بازه‌های زمانی طولانی هم اتفاق افتاده. مثلا زمان استقرار کامل مادها در فلات ایران 1300 سال قبل از میلاده. نکته بعدی هم اینه که درست ما آریایی ها رو به 4 گروه تقسیم کردیم، ولی خب همیشه که اونا یک جا نمونده بودن و به اطراف و جای دیگه هم میرفتن. مثلا گروه سوم یا همون سکاها که گفتیم اطراف دریای خزر بودن، تا کردستان امروزی هم اومدن و شهر سقز کردستان رو پایه‌گذاری کردن. سقز در اصل اسمش سکز بوده که از سکاها ریشه میگیره. یا طایفه ساکی تو لرستان اصل و ریشه شون از همین سکاها بوده و اسمشون از سکاها گرفته شده. یا از اونور سکاها حتی تا جنوب هم رفتن و سیستان امروزی در اصل سکاستان بوده، یعنی سرزمین سکاها که به مرور سیستان شده و اونم ریشه در نام سکاها داره. و رستمی که شاهنامه ازش صحبت میکنه هم از همین قوم سکاها بوده. حالا این از سکاها، بقیه اقوام آریایی هم همینطور بودن دیگه. اطلاعات بیشتر راجع به سکاها رو میتونید تو کتاب سکاها نوشته ی تالبوت رایس بخونید که منبع اصلی ما هم راجع به سکاها این کتاب بوده. خب این از ریشه مشترک اقوام آریایی. حالا از این اقوام آریایی ما به اونایی که رفتن هندوستان و اونایی که رفتن اروپا کاری نداریم، ولی با سکاها و مادها چرا؟ مادها خودشون هم مجموعه ای از اقوام آریایی بودن که کنار هم زندگی می کردن. هر قوم یا قبیله هم رئیس خودشو داشت. این اقوام در کنار هم زندگی می کردن ولی با هم اتحادی نداشتن، تا اینکه رئیس یکی از قبایل شخصی به نام دیاوکو یا همون دیاکو که خیلی آدم شجاع و مرد اعتمادی هم بود، اومد رؤسای 6 تا از قبایل بزرگ ماد رو در حکمتانه یا همون همدان و یا به قول یونانی ها اکباتان اونا رو جمع کرد و گفت بهتر ما با هم متحد بشیم و یک پادشاهی داشته باشیم تا اینجوری قدرتمون زیاد بشه و هر کی از راه رسید نتونه بهمون زور بگه. رؤسای قبایل هم این پیشنهاد رو قبول کردن و خود دیاکو رو به عنوان پادشاه انتخاب کردن و اینطوری دیاکو شد اولین پادشاه ماد. دیاکو اولین کاری که کرد این بود که در حکمتانه یه دژ بزرگ و پر ابهتی ساخت که در مورد این دژ هرودوت میگه وسعتش با وسعت شهر آتن برابری میکرده و زیبایی اون به قدری بوده که اون زمان زبونزد خاص و عام شده. دیاکو سعی کرد به اتحاد تازه شکل گرفته مادها سر و سامون بده و ارتش ماد و تشکیلات حکومتی و خیلی چیزای دیگر رو تأسیس کرد تا مادها هم بتونن سری تو سرا در بیارن. پادشاهی دیاکو همزمان بود با اقتدار امپراتوری آشوریان که داستانشو گفتیم. دیاکو تو جنگ با آشوریان قدرتمند شکست خورد و تبعید شد به سوریه. بعد از اون پسرش فرورتیش پادشاه ماد شد. اون سعی کرد با سکاها پیمان ببنده و بر ضد امپراتوری آشور قیام کنه که لحظه آخری سکاها زدن زیر قولشون و اون هم تو جنگ کشته شد. البته که اگه سکاها زیر قولشون نمی زدن هم زور آریایی های متحد شده به آشوری‌ها که تو اوج قدرت بودن نمی‌رسید. بعد از مرگ فرورتیش، سکاها به مادها حمله کردند و سرزمین‌های اونا رو گرفتن و 28 سال سکاها بر مادها حکومت کردند و مادها زیر پرچم سکاهای آریایی یه جورایی اسیر شده بودند تا اینکه پسر فرورتیش پادشاه کشته شده به داد مادها رسید. پسر فرورتیش کسی نبود جز هوخشتره که قبلا هم اسمش رو شنیدیم و ایشون تو داستان ما نقش پررنگی داره. هوخشتره بعد از اینکه زیر سایه سکاها کمی قدرت گرفت، یه شب یه مهمونی میگیره و تمام رهبران سکاها رو با احترام دعوت میکنه. اونا هم میان و دور هم جمع میشن. بزن و برقص، عشق و حال، مست و پاتی. بعد در کمال ناباوری، هوخشتره تمام رهبران مست سکاها رو تو یک حمله ضربتی به قتل میرسونه و دخل تک تکشون رو میاره. دقیقاً شبیه به مهمونی سریال گیم آف ترون. با مرگ رهبران سکاها و فرار سربازهای اونا، حکومت مادها میفته دست خودشون و هوخشتره میشه پادشاه مادها که گفتیم هوخشتره با بابلیها دست به یکی میکنه و دوتایی با هم بر ضد آشوریهای ضعیف شده شورش میکنن و آشوریان رو نابود میکنن. زمان حکومت هوخشتره اوج اقتدار مادها بود. بعد از شکست آشوریان، وسعت امپراتوری ماد بیشتر شده بود و قدرت رو با بابل تقسیم کرده بودند. هوخشتره سپاه مادها رو سازماندهی کرد و لشکر قدرتمندی ساخت و بعد هم یه جنگ تاریخی و مهم با لیدیه یا همون ترکیه امروزی کرد. جنگی که 5 سال هم طول کشید. حالا چرا تاریخی؟ چون بعد 5 سال یه روز وسط جنگ یهو خورشید گرفتگی اتفاق میفته و دو طرف جنگ که این اتفاق رو خشم خداوند میدونستن، بعد از 5 سال جنگ که حالا بعضی منابع هم میگن 7 سال، همون روز جنگ رو تعطیل میکنن و هر کدومشون برمیگردن به کشور خودشون. بعد از مرگ هوخشتره، پادشاهی میفته دست آخرین پادشاه ماد، آستیاگ، پسر هوخشتره. آستیاگ که بهش آژیدهاک و ایشتوویگو هم میگفتن و ما تو داستانمون اونو آژیدهاک صداش میکنیم. آژیدهاک برای اینکه با لیدیه دوباره جنگ و دعوا نکنن، با دختر پادشاه لیدیه یا همون ترکیه ازدواج میکنه. خواهر آژیدهاک هم یادتونه دیگه، آمیتیز خانوم بود که برای اینکه با بابلی ها به مشکلی بر نخورن، همسر بخت و نصر شد که داستانشو گفتیم. آژیدهاک برخلاف پدرش خیلی سیاستمدار و جنگجو همچین آدم با جربوزه‌ای نبود. بیشتر اهل شکار و عشق و حال بود. برای پادشاهی زحمتی نکشیده بود، تو ناز و نعمت هم بزرگ شده بود و خیلی پادشاه مقتدر و البته با عدالتی نبود. سرنوشت پادشاهی آژیدهاک هم کاملا با سرنوشت کوروش گره خورده بود. خب دیگه داستان مادها رو گفتیم تا اینجای کار رو داشته باشید. الان دیگه وقتشه که بریم سراغ اجداد کوروش و خاندان هخامنشیان، قوم قهرمان قصه‌مون رو وارد داستان کنیم. برای تعریف داستان سلسله هخامنشیان باید به منطقه‌ای به نام انشان بریم. طبق گفته ویلدورانت، انشان همون ایزه تو استان خوزستانه و ولی تحقیقات جدیدتر نشون میده که انشان احتمالاً 500 کیلومتر اونورتر تو استان فارس و شهرستان سپیدان بوده. در هر صورت چیزی که مهمه اینه که انشان در ابتدا جزوی از قلمرو ایلامی ها بوده که بعداً اقوام آریایی از جمله قوم پاسارگاد که اجداد کوروش می‌شدن به اونجا مهاجرت کردن و کم کم دیگه اونجا رو خاک خودشون دونستن. بعضی از منابع میگن قوم پاسارگاد یکی از چندین اقوام قوم ماد بوده. مادها همونطور که گفتیم از چندین قوم و طایفه تشکیل شده بودن که یکی از این اقوام هم قوم پاسارگاد بوده. ولی بعضی منابع دیگه میگن نه، پاسارگادهای خودشون یه قوم آریایی بودن و با مادها ارتباطی نداشتن و یکی از اقوام زیاد آریایی بودن که به حوالی خوزستان کوچ کرده بودن و البته خیلی هم تو داستان ما فرقی نمی کنه. کمی بعد از اینکه پاسارگادها تا انشان مستقر شدن، اونا ضمن حفظ ارتباطشون با ایلامی‌ها و شهر شوش که مرکز ایلامی‌ها بود، تصمیم گرفتن خودشون هم به صورت مستقل به رئیس قبیله خودشون عنوان شاه رو بدن و چون در منطقه آنشان زندگی می‌کردن، به شاهشون شاه آنشان می‌گفتن. پس اینکه بعدها کوروش میگه منم کوروش شاه شهر آنشان، ریشش از اینجا اومده. حالا 700 سال قبل از میلاد، پاسارگادها بهترین فرد قبیله خودشون رو به عنوان پادشاه آنشان انتخاب کردن، شخصی به نام هخامنش. پس اولین پادشاه آنشان هخامنش بوده. میبینید دیگه پازل اصل و نسب کوروش داره دونه دونه کامل میشه. این آقای هخامنش اگه میخواست اسمش وارد تاریخ بشه، صرف این که رئیس یه قبیله باشه و بهش بگن شاه که خب کافی نبوده. باید حرکتی، افتخاری، کار بزرگی انجام میداده که بتونه اسمش رو به عنوان شاه جاودان کنه. هخامنش همدوره سناخریب پادشاه آشور بود. اوایل اپیزود راجع به سناخریب صحبت کردیم و گفتیم بابل رو فتح کرد و پادشاه بزرگی بود و گفتیم که حمله به بابل رو یادتون باشه باهاش کار داریم. اینجا باهاش کار داریم. تو حمله بزرگ سناخریب به شهر بابل، قوم هخامنش هم مثل خیلی از اقوام محلی دیگه به کمک بابلی ها رفته بودن. ولی خب دوران اوج آشوری ها بود و حریف آشوریان نشدن. اگه یادتون باشه گفتیم که سناخریب بابل رو فتح کرد و بعد ایلام رو هم به راحتی گرفت. البته اشتباه نکنید ها، نوه سناخریب یعنی آشوربانیپال هم بعدها دوباره به مادها و ایلامی ها امره کرد و دیگه کلن ایلامی ها رو اون بود که نابود کرد. ولی ما اینجا با حمله سناخریب به بابل و ایلام کار داریم که داستانش هم گفتیم. برای سناخریب شاه آشوریان فتح بابل و بعد شوش و ایلام کافی بود و دیگه نیازی نبود که به خودشون زحمت بدن برن آنشان که بخوان پاسارگاد و شاه آنشان یعنی هخامنش رو شکست بدن و دیگه بیخیال ادامه ماجرا شدن. خود هخامنش هم که بعد از شکست خیلی سر ناسازگاری نداشت و بنده خدا ادعایی هم نداشت. اون کجا و پادشاه بزرگ آشور کجا؟ حقیقت اینه که هخامنش شاه آنشان اصلا تهدیدی برای آشور نبود. رئیس یه قوم بود که حالا مردم اون قوم بهش میگفتن شاه. در اصل به اون معنی شاهی در کار نبوده. ولی همین شجاعت و شرکت در جنگی به این بزرگی برای قوم پاسارگاد و شخص هخامنش افتخار بزرگی بود و آغاز راهی بود که قرار بود به پادشاهی بزرگ هخامنشیان ختم بشه. بعد از هخامنش پسرش چیشپیش به پادشاهی آنشان رسید. وقتی چیشپیش پادشاه شد، زمانی بود که بابل توسط پادشاه قدرتمند آشوری ها یعنی آشوربانیپال شکست خورده بود. چیشپیش پادشاه باهوشی بود. اون تونست از ضعیف شدن بابلی ها و نابود شدن ایلامی ها بهترین استفاده رو بکنه و قلمرو هخامنشیان رو کمی بزرگتر کنه. تو جنوب سرزمین پاسارگاد منطقه بود به نام پارس که از نظر استراتژیکی منطقه مهمی بود و خیلی هم سر و صاحب قدرتمندی نداشت. چیشپیش خیلی بی سر صدا رفت پارس رو گرفت و وسعت هخامنشیان رو کمی گسترش داد و بقیه هم خیلی کاری به کارش نداشتن. چیشپیش هخامنش یه تصمیم بزرگ و هوشمندانه دیگه هم گرفت. زمانی که آشوربانیپال تازه پادشاه آشور شده بود و هنوز خیلی قدرتمند نشده بود، برادر آشوربانیپال بر ضد اون توطئه کرد و از پادشاه هخامنشیان یعنی چیشپیش هم درخواست کرد که تو جنگ علیه آشوربانیپال شرکت کنه. با اینکه چیشپیش پارس رو هم گرفته بود و سپاهش هم مردان جنگاوری داشت، ولی اون اعلام بی‌طرفی کرد و گفت من مخلص آشوریا هم هستم و به دعوای دوتا برادر کاری ندارم. و اون اینجوری تونست از تبعات جنگی که مشخص نبود پایانش چیه در امان بمونه. ولی چیشپیش با همه هوش و ذکاوتی که داشت قبل مرگش یه کار عجیبی کرد که دلیلش هم دقیقاً مشخص نیست چی بوده. چیکار کرد؟ اون اومد قلمرو پادشاهیش رو میون دو تا از پسراش تقسیم کرد. یه قسمت رو داد به پسرش کوروش، که دقت کنید این کوروش قهرمان داستان ما نیست، این کوروش پدر بزرگ کوروش کبیره. یه قسمتش رو داد به پسرش کوروش و یه قسمت اصلی تر و مهمتر از قلمروش رو داد به اون یکی پسرش به نام آریارمن. حالا آریارمن کیه؟ پدر بزرگ داریوش بزرگ، داریوش هخامنش، که تو اپیزود شاهنشاه مفصل داستان زندگیشو تعریف کردیم. خب یه مرور کوتاه از چگونگی تأسیس سلسله هخامنشی ها گفتیم. پادشاه اول هخامنش بود که همراه با مادها تو جنگ با سناخریب پادشاه آشور شکست خورد، ولی همین حضور تو این جنگ به این بزرگی برای هخامنش و قوم پاسارگاد افتخاری بود و پادشاهی هخامنشیان از اونجا استارت خورد. بعد از اون چیشپیش پادشاه هخامنشیان شد. پادشاه باهوشی بود ولی قبل از مرگ حکومتش رو دو قسمت کرد. قسمت جنوبی و سرزمین‌های پارس رو داد به پسرش کوروش و قسمت مرکزی و شمالی که مهمتر هم بودن رو داد به اون یکی پسرش آریارمن. حالا ما با شاخه کوروش کار داریم و اونو ادامه میدیم. پادشاهی کوروش بر منطقه پارس همزمان بود با اوج قدرت آشوربانیپال. کوروش هم که سیاست را از پدرش چیشپیش یاد گرفته بود به آشوربانیپال اعلام وفاداری کرد. بعد از مرگ آشوربانیپال امپراتوری آشور ضعیف و ضعیف‌تر شد. از اون طرف پادشاهی مادها افتاد دست هوخشتره و پادشاهی بابلی ها هم افتاد دست بختوننس و نیمی از پادشاهی هخامنشیان هم که دست کوروشه و خب نیمی دیگه‌ش هم دست برادرشه. و شما هم میدونید که هوخشتره رهبران سکاها رو توی یک مهمونی همشون رو مست کرد و کشتشون، بعد با کمک بابلی ها آشور رو شکست داد. کمی قبل از اینکه هوخشتره بخواد آشور رو شکست بده، اون تصمیم گرفت دو قلمرو جداگانه هخامنشیان رو یکی کنه و یه پادشاه اونجا بذاره. و چون برادر کوروش یعنی همون آریارمن تخت پادشاهی رو به پسرش آرشام واگذار کرده بود و از طرفی هم کوروش بزرگتر از آریارمن بود، پس هوخشتره پادشاهی هخامنشیان رو داد به کوروش و اینطوری دوباره سلسله هخامنشیان یک پادشاه داشت. اینجای داستان تقریباً 100 سال از تأسیس هخامنشیان گذشته و اونا نسبت به آغاز تأسیس پادشاهیشون خیلی با تجربه تر و البته قوی تر شدن. بعد از کوروش پسرش کمبوجیه پادشاه هخامنشیان شد. از اون طرف هم بعد از هوخشتره پسرش آژیدهاک پادشاه مادها شده بود. از خصوصیات اخلاقی آژیدهاک قبل‌تر هم حرف زدیم و گفتیم که بیشتر اهل عشق و حال بود و جنگجو و با سیاست خیلی نبود. خوراکش هم این بود که لباسهای فاخر بپوشه و به چشماش سرمه بماله، موهای مصنوعی بزرگ بذاره و گردنبند و دستبند و جواهرات پادشاهیش رو به همه نشون بده. کمبوجیه پادشاه هخامنشیان هم با توجه به افسایش قدرت و وسعت پادشاهیش به سرش زده بود که خودش پادشاهی مادها رو هم به دست بگیره. کمبوجیه خودش رو از آژیدهاک شایسته تر می دید و واقعا هم شایسته تر بود. ولی خب آژیدهاک هرچی که بود پادشاه قوم بزرگ ماد بود و به همین راحتی هم که نمیشد کنارش زد. آژیدهاک بنا به دلایلی که تو اپیزود بعد توضیح میدیم دخترش ماندانا رو به همسری کمبوجی پادشاه هخامنشیان داد و حاصل ازدواج ماندانا و کمبوجیه شد کروش قهرمان داستان ما. پس همونطور که متوجه شدید، آژیدهاک میشه پدر بزرگ کروش و هوبخشتره میشه جد مادری کروش. از طرف پدری هم که کامل اجداد کروش رو توضیح دادیم. همونطور که گفتیم، آژیدهاک خودش با دختر لیدیه یا همون ترکیه ازدواج کرد تا دو دولت ماد و لیدیه با هم در صلح بمونن. خواهرش آمیتیس با بخت و نس ازدواج کرد که مادها با بابلیها در صلح بمونن و الان هم دخترش ماندانا با کمبوجیه ازدواج کرده بود که یکی از دلایلش این بود که پارسها یا همون هخامنشیان با مادها و حکومت مرکزی در صلح بمونن. تو اپیزود دوم از تولد کروش و داستانهایی که راجع به تولدش گفته شده شروع به صحبت میکنیم تا برسیم به زمانی که اون به قدرت میرسه و پادشاهی افسانه‌ای و بزرگ هخامنشیان رو تأسیس میکنه. امیدوارم که تونسته باشم به خوبی یکی از مهمترین دوره‌های تاریخی ایران رو براتون تعریف کرده باشم. راستشو بخواید بعد از اینکه قسمت اول اپیزود آماده شد، من متن این اپیزود رو 8 بار کامل مرور کردم و انقدر بالا پایین کردم که در نهایت بتونم به ساده ترین شکل براتون توضیحش بدم. از طرفی هم خیلی سعی کردم هر جمله‌ای که میگم مستند باشه و یک موضوع رو تو چندین منبع مختلف بررسی کردم بعد آوردمش تو متن. با همه این احوال شاید نیاز باشه برای اینکه این اپیزود کامل برای شنونده جا بیفته 2 بار شنیده بشه. در آخر ممنون از تمام کسانی که از پادکست رو حمایت میکنن و ما رو از طریق پست و استوری و یا هر روش دیگه‌ای به بقیه معرفی میکنن. پادکست رخ بی هیچ منتی همیشه رایگان در اختیار شنونده ها قرار میگیره، ولی اگه کسی خواست برای تأمین هزینه های رخ کمکی بکنه، لینک حمایت مالی برای دوستان داخل و مخصوصا خارج از کشور در توضیحات اپیزود اومده. میخوایم اپیزود رو با یک آهنگ خاطره‌ساز به پایان ببریم. تصنیف ایران ای سرایو، آهنگساز محمد رضا لطفی بی‌نظیر، شاعر هوشنگ ابتهاج نازنین و خواننده خسرو خوبان، استاد محمد رضا شجری. این اپیزود تقدیم به تمام ایرانی‌ها در ایران و هر جای دیگه دنیا با هر عقیده و تفکری که دارن، مردمی که انصافاً حقشون این وضعیت نیست، حقشون این وضع زندگی و این جایگاه نیست. به امید فردایی بهتر، امیر سودبخش، تیر ماه 1400. Thank you.
بهروزیست. اتحاد اتحاد رمز پیروزیست. صلح و آزادی جاودان بر همه جهان خوش باد. یادگار خون عاشقان ای بهار، ای بهار تازه جاودان در این چمن شکفته باش.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.